بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 12 به عنوان تکمیلی بر بحث علم باری تعالی، عناوین سگانه عنایت، قضا و قدر مورد توجه قرار گرفته. راجع به عنایت بحث رو گذروندیم، الان میرسه به بحث قضا و بحث بعدی هم بحث قدر هست. ابتدا ایشون مسئله قضا رو به لحاظ معنای متعارف، معنای عرفی مورد بحث قرار میده و بعد میبره در مسئله هستی شناسانه و قضای الهی رو مورد کاوش قرار میده. ایشون میگه نگاه بکنید، در قضایا چنانچه پیشتر آیون در دانش‌های دیگر مورد ملاحظه قرار دادن، در قضایا معمولا یک موضوع هست، یک محمول هست، یک نسبت حکمیه هست و سرآخر ما حکم داریم. موضوع، محمول، نسبت حکمیه و سرآخر حکم داریم. حکم چیکار میکنه؟ حکم میاد در واقع نسبتی که بین موضوع و محمول هستش اون رو ضروری و حتمی قرار میده. مراد از قضا به لحاظ عرف این لغت همین حکمه هست، یعنی نسبت بین موضوع و محمول رو وقتی شما ضروری و حتمی قرار میدید، اینجا یک قضایی انجام گرفته، یک حکمی انجام. قضا اصلا یعنی حکم. بعد ایشون پیاده میکنه راجع به در محاکم، مثلا در محاکمی رو که صورت میگیره، دعواها، اختلافات، نزاعها به اونجا کشیده میشه و سرآخر اون کسی که باید فصل الخطاب باشه کلام او و بحث رو تمام بکنه، وقتی که مثلا میگه المال لزید یا الحق مثلا لعمر یا هر چیز دیگر، شما میبینید در اینجا عرف میگه قضاوت کرده، قضا حکمه. خب یعنی چیکار کرد؟ یعنی موضوع در نظر گرفته، محمول در نظر گرفته، نسبت حکمی مورد ملاحظه قرار گرفته، این نسبت حکمی رو بهش حالت ضرورت و حتم داده. مال حتما مال زید هست، حق حتما مال یک شخص دیگر هست. خب در چنین وضعیتی ما واژه قضا و حکمه رو به کار میاریم. در واقع این قاضی، این حاکم اومده در فضای علمی یک حکمی و قضاوتی کرده، یک نسبت ایجابی محقق کرده که به تبع او به لحاظ ابزارهای اعتباری که وجود داره این امر ضروری و بدی در عالم خارج محقق میشه و جریان پیدا میکنه. البته مدل ها و گونه های متعددی داره. به لحاظ معنای عرفی قضا یک چنین معنایی داره. و وقتی که ما میخوایم بیایم تو مسئله هستی شناسانه و لحاظ واقع و تکوین بحث رو بررسی بکنیم و قضای الهی رو مورد توجه قرار بدیم، طبیعتا همین معنا رو باید مورد تحلیل قرار بدیم. الان این روند دیگه داره تیم میکنه برعکس چیزی است که علامه طباطبایی خودش در اعتباریات گفته. نه یعنی این رو نقض میکنه، نه یعنی روندش معکوسه. در اونجا از امور حقیقی سیر میکنه به طرف اعتباریات میره، در اینجا از امور اعتباری و معهود پیش ما سیر میکنه به طرف امور تکوینی داره حرکت میکنه. میگه همین معنایی که ما به دست آوردیم اون رو تحلیل میکنیم به گونه ای که اون بخشای اعتباریش رو حذف میکنیم، اون محتوای اصلیش که مثلا حالا به نظر علامه مسئله ایجاب و ضرورت هست، بحث علم هست، اینها توش میمونه، حالا این رو در نظام تکوین جریان میدیم. علامه میفرماد در نظام تکوین اگه بخوایم جریان بدیم در دو حوزه قابل بحثه. لذا ایشون قضا رو تقسیم میکنه به قضا ذاتی و قضا فعلی پروردگار. قضا ذاتی پروردگار و قضا فعلی پروردگار. ابتدا ایشون قضا فعلی رو توضیح میده. میفرماد تمام موجودات هستی از صدر تا ذیل، اینجا با توجه کنیم که قضا یک نحوه خاص داره معنا میشه، یه تفاوت هایی در برخی از عبارت ها و کلمات اینها هست، ولی حالا در صورت ایشون فرمود موجودات هستی، یعنی ممکنات از سر تا ذیل همه اینها به حسب ذات ممکن هستن، در نسبت با علتشون حالت وجوبی پیدا میکنن، یعنی واجب الغیرن، که این واجب الغیر اگر از سوی علت نگاه بشه حالت ایجابی داره، یعنی پروردگار از اون سو داره نسبتی رو ضروری میکنه، یعنی نسبت اشیا با وجود رو ضروری میکنه. خب با توجه به اینکه کل بستر فعل الهی از یه جهتی علم خداوند هست، علم حضوری خداوند است به تمام موجودات، یعنی میخواد صحنه علمی رو هم تو بحث قضا حفظ بکنه، یعنی همه موجودات در نسبتشون به حق تعالی از یک جهتی علم پروردگارن، تو همین حیطه علم پروردگار داره چی صورت میگیره؟ ایجاب صورت میگیره، یعنی ضروری کردن نسبت یک چیز با چیز دیگر، نسبت مثلا ماهیت با وجود، حالا یا در حلیه بسته یا در حلیه مرکبه داره این کار رو انجام میده. ما به این وضعیتی که الان حق تعالی نسبت به موجودات داره، یعنی این ایجابی که در صحنه علم فعلی داره انجام میده، تعبیر به قضای الهی میکنیم، حکم الهی میکنیم. حکم خداوند، قضای خداوند همین ایجابهایی هستش که در صحنه عین حضرت حق داره جریان میده، که درش حتمیت، ضرورت و ایجاب و امثال اینها نهفته شده است. این روشون گرفته معنای قضای فعلی. قضای ذاتی چیه؟ قضای ذاتی همون صحنه علمی است که پیش از ایجاد برای حضرت حق وجود داره و نسبت‌ها همه ضروری و حتمیه. پیش از اینکه ایجاد صورت بگیره، اینکه این باید موجود بشه، کجا موجود بشه، چه خصوصیات داشته باشه، تمام اینها به نحو ضروری و بتی در حضرت علمیه پیش از ایجاد تحقق داره. اون ایجاب‌های علمی در حضرت علمیه قبل از در واقع اینکه مسئله ایجاد و خلق مطرح بشه، این رو ما میگیم قضای ذاتی. تا اینجا علامه فرمایش خودشون رو تقریبا تمام میکنه، بعد میفرماد با این توضیحی که دادیم روشن میشه کسانی رو که در تبیین و تفسیر قضا، قضا رو منحصر کردن به قضای فعلی، خب اینها فقط یک بخش از کار رو توضیح دادن. حالا من اونجا رسیدم توضیح میدم. حالا تبیینی که اون برخی راجع به قضای فعلی دارن تفاوت داره با تبیین رو که علامه طباطبایی از قضای فعلی ارائه کرده، حتی مطابق گزارش صدر مطلع این که در اینجا میاد یه مقدار متفاوت است. همچنین اون کسان رو که قضای الهی رو منحصر کردن به قضای ذاتی پروردگار که به حسب علم الهی صورت میگیره، اینها هم یه قسمت از قضا رو مورد تبیین قرار دادن. الله میفرماد نباید ما قضا رو منحصر به قضای ذاتی یا قضای فعلی بکنیم. نه، اساساً قضا دو قسمه، یعنی اون محتوای اصلی قضا رو باید بگیریم. وقتی مرتوج قرار میدیم میبینیم یه بار قبل از ایجاد این معنا داره، یه بار پس از ایجاد معنا داره. حالا اینا رو یکی این باید با سرعت بیشتری بخونیم. اگر نیاز باشه فلسفی بله، اینا بحثای از اینجا که بحث عنایت و قضا و قدر و اینها بحثای در واقع فلسفی آمیخته با تطبیقهای دینی هست.
میخوام بگم که یعنی اینا همون تفسیر کلماتی که در دین اومده اونا مثلا ناقص گفتن مباد کاملش کنیم بگیم
زاده ممکنه شونیم مرور آدرس هایی داره در المیزان، در حاشیهشون بر اسفار، در جاهای دیگه قضا و قدر رو بحث کردن، اینا رو باید مورد توجه قرار بگیره. ولی الان چیز واضحی گفته نمیشه که مثلا در دین که قضا اومده قطعاً به این معنا هستش، ولی در المیزان اینها آدرس هایی هست میشه باید مورد توجه قرار داد این معنا. آره، علم قبل از ایجاد به لحاظ اون ضرورتی که بین نسبت ها ایجاد میکنه. آره، ایجاب به نحو علمی، یعنی به نحو ضرورت دادن بین نسبت بین مثلا یک ماهیت ایجاد، که مثلا در علم قبل از ایجاد بله آره دیگه میخواد حکم اونجا ببره دیگه، یعنی به لحاظ علم قبل از ایجاد اون حکم هایی که توش نهفته هست، ایجاب هایی که بین مثلا نسبت موضوع و محمول نهفته است، از من مثلا همو علم الهی رو نگاه بکنی از منظر ای که ضرورت و ایجاب در نسبت بین اشیا وجود داره، از این منظر شما بهش میگید قضا، توجه کردید؟ نه از منظر دیگر که مثلا شما بهش میگید علم. درسته قضا همیشه مبتنی بر علمه یا در بستر علم صورت میگیره، ولی به لحاظ اون ضرورت و ایجابی که بین اشیا و نسبت بین موضوع و محمول ها مطرح است، از اون منظر شما بهش میگید حکم و قضا. و اما القضا، خب این بحث عنایت تمام شد و اما بحث قضا. و اما القضا فهو به مفهومه المعروف جعل النسبت التي بین موضوع و محموله ضروریتا موجبتا. میفرماد قضا به معنای عرفیش اینه، به مفهوم عرفیش اینه، قرار دادن نسبتی که بین موضوع و محمول این موضوع هستش، این نسبت رو چی قرار بده؟ ضروری و موجب قرار بده. این هم حکمه. موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه داریم، حکم داریم، این حکم همون قضاه، یعنی عرفی، معنای عرفیش. فقول القاضی، این قول القاضی مبتدا هست، اثبات المالکیت که دو سطر بعد هستش اون خبره. فقول القاضی مثلا فی غذائهی فی ما اذا تخاصم زیدون و امران فی مالن او حقن و رفعا الیه الخصومت و النزا و الغیا الیه حجت هما. سخن قاضی که مثلا در فضای قضاوتش در کرسی قضاوت که نشسته، قول قاضی که میگه فی ما اذا تخاصم، وقتی بگه زید و عمرو در یک مالی یا در حقی به دعوا افتادن و رفع الیه الخصومه، و به این قاضی خصومتشون رو بردن اونجا که حل و فصل بشه، و رفع الیه الخصومه و النزاع و الغی الیه، و هر یکم حجت خودش رو گفته، اون وقت قاضی چی میگه؟ میگه المال لزید. درسته؟ موضوع محمول و در واقع قرار دادن ضروری و ایجابی این محمول برای این موضوع، المال لزیدن او الحق لامرن، بلازم اینو بالا هم او داره، اینجا هم باید همینجور باشه، او الحق لامرن. خب سخن قاضی در چنین شرایطی که یه دفعه میگه المال لزیدن یا الحق لامرن، اثبات المالکیت لزیدن او اثبات الحق لامرن اثباتا ضروریا یرتفع به التزلزل و تردد الذی اوجده التخاصم و النزاع قبل القضا و فصل الخصومه. خب سخن قاضی که این حرف رو در مقام قضاوت میزنه، یعنی چیکار داره میکنه؟ یعنی میگه مالکیت مال زیده، تمام میکنه، اثبات مالکیت برای زید، اثبات حق برای عمرو، یه اثبات ضروری که تزلزل و تردد و اینها برداشته میشه. تزلزل و تردد رو چی ایجاب کرده بود؟ تخاصم و دعوا. قبل از اینکه قضاوت صورت بگیره این تزلزل و تردد وجود داشت، قبل از اینکه فصل خصومت بشه این تزلزل و تردد هست، ولی وقتی که قضاوت شد، یعنی نسبت بین موضوع و محمول حتمی شده. و بالجمله قضاء القاضی ایجاب الامر ایجابا علمیا یتبعه ایجابه الخارجی اعتبارن. خلاصه این که قضاوتی رو که قاضی میکنه، حکم قاضی، قضاء قاضی چیه؟ همون ایجاب اوست، ضرورت بخشی اوست، بله، به یک مسئله. امر مثل مثل نسبت مال با زی، نسبت حق با امر، ایجاب الامر. چه جور ایجابی؟ ایجابا علمی، چون هنوز تو صحنه عینیت که پیاده نشده، ایجاب علمیه، ایجاب علمیه، تو صحنه علمه، تو عرصه علمه، ایجابا علمی. البته یتبعه ایجابه الخارجی، بله، در پی می آید این ایجاب علمی را ایجاب خارجی، البته به لحاظ اعتبار. چون ما در عالم اعتبارات و اجتماع و اینا چیکار کردیم؟ گفتیم ار و قاضی این حرف رو زده، در خارج باید چیکار بکنن؟ اون صدنه و خدمه و اینا باید را بیافتن و مال رو بدن به زید، حق رو بدن به امر. خب حالا ما از این معنای اعتباری آرام آرام میخواییم بریم به معنای تکوینی. میبینید روند معکوس اعتباریاته. در مباحث اعتباریات ما چیکار میکنیم؟ از تکوینیات شروع میکنیم، گسترش میدیم به مفاهیم اعتباری به خاطر اغراض ویژه. در اینجا برای تحلیل برخی از مفاهیم تکوینی از چی استفاده کردی؟ از همون مفاهیمی رو که ما در واقع به نحو عرفی داریم. و اذا اخذ هذا المعنى حقیقیا به تحلیل غیر اعتباریین، این غیر اعتباریین همون تفسیر حقیقیانه، وقتی این معنا به نحو حقیقی اخذ بشه یعنی غیر اعتباری، چجوری میشه این کارو بکنیم؟ با تحلیل کردن اون معنای اعتباری. وقتی اون معنای اعتباری رو بازش میکنیم، بخش هایی رو که به درد تکوینیات نمیخوره اونا رو حذف میکنیم، باقی موندهش رو میذاریم و اون رو در نظام هستی جریان میدیم، این همون معنای هستی که ما الان داریم تغییر میکنیم و به دستش میخوام بیاریم. و اذا اخذ هذا المعنى حقیقیا به تحلیل غیر اعتباری انطبق. حالا ببین باید ببینیم کجاها تطبیق میکنه. هر جا تطبیق کرد باید بگیم غذا همونجا هست، درسته؟ هر جا تطبیق کرد میگیم غذا اونجاست. منتها ما الان میخوایم غذا رو نسبت بدیم به حق تعالی. توجه بکنید، ما میتونیم غذا، حتی غذای تکوین رو به موجودات دیگه نسبت بدیم. خب در اون شرایط باز فرق میکنه، در مقام فعلش، در مقام ذاتش متفاوت. الان بحث ما غذای حق تعالی است، یعنی حکم حق تعالی است، غذای حقه. نه دیگه، اینا کشف مفاهیم، یعنی این مفهوم رو از اینجا به دست میاریم، بعد میگیم که به این شکل هست در نظام تکوین، به این شکل هست. و اذا استدلال نیست، و اذا اخذ هذا المعنى حقیقی، یعنی ما در نظام هستی کارامونو کردیم، از حق تعالی تا خلق همه کارا انجام شده. بعد یه بحثی مطرح شد به نام قضا و قدر که اینا ریشه های دینی داره. حالا میخوام ببینیم این قضا و قدر بر این نظام هستی که شناختیم کجا تطبیق میکنه. توجه کن، یه تفسیر، نمیگم حتما تفسیر جدی این تمام عیار همینجاست، یه تفاسیر دیگه نیست. حالا میخوام ببینیم این دوتا واژه یا به لحاظ اصطلاح فلسفی مثلا که جا افتاده یواش یواش، اینا رو به کجاها میگن قضا و قدر. این رو میایم اولا قضا رو معنا میکنیم به لحاظ عرف یعنی چی، و بعد که معنا کردیم میگیم به لحاظ تکوینی مثلا در این دو جا قابل تطبیقه. کلمه انطبقه هم قشنگه. و اذا اخذ هذا المعنى حقیقیا به تحلیل غیر اعتباری انطبق على الوجوب الذي يتلبس به الموجودات الممكنه من حيث نسبتها الى علل التامه. تطبیق میکند این قضا و حکم قطعی و بتی بر وجوبی رو که موجودات ممکنه متلبس بهش هستن، از حیث نسبتی که موجودات با علل تامه خودشون دارن. یعنی میخواد بحث رو برگردونه به ایجابه. اینا وجوب دارن، از سوی علت که نگاه بشه میشه ایجاب. فان الشیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا وقتی که به وجوب نرسه موجود نمیشه. یعنی همه اشیاء حالت وجوبی دارن، اون وضعیت وجوب رو دارا هستن. و هذا الوجوب الغیری من حیث نسبته الى العله التامه ایجابان. این وجوبی که بالغیر استش، از حیث نسبتش با علت، علت تامش همون ایجاب خواهد بود. از سوی علت ایجابه، از سوی معلول وجوبه. ولا شیء فی سلسله الوجود الامکانی الا وهو واجب موجب بالغیر. و هیچ چیزی در سلسله نظام هستی در وجودهای امکانی نیست مگر اینکه او واجب است و موجب بالغیره، یعنی غیری او رو ایجابش کرده. خب و چون اینجوری همین سلسله رو که ادامه بدیم در نهایت به باری تعالی باید برسیم، یعنی تمام ایجاب ها با سرش به حق تعالی منتهی بشه. ولی علل تنتهی علل واجب ذات فهوال علت الموجبت لهو ولی معلولات ها. گاهی اوقات علامه یک زنگ تفریحی برای ما ایجاد میکنه، مداری باید به لحظتان تدبیر بریم و بحث آسون میشه. خب الا و واجب و موجب بالغیر، ولی الا تنتهی الى الواجب بالذات فاول علت الموجبه لها ولی معلولاتها. یعنی لها یعنی اون علل و معلولات اون علل. باری تعالی علت موجبه همه علل و معلول ها هست. و از این و از کانت میخواد اون صحنه علمی رو درست کنه. و از کانت چون حکم در بستر علم صورت میگیره، غذا در بستر علم صورت میگیره. و اذ کانت الموجودات الممکنه بما لها من النظام الاحسن فی مرتبت وجودات هل اینیه علما فعلیا للواجب تعالی. از اون جایی رو که موجودات ممکنه با همه اون تراتیب و نظام احسنی رو که دارن در همون مرتبه وجودهای عینی خارجیشون بازم علم حق تعالی هستن، منطقه علم فعلی حق تعالی هستن که به نوع حضوری خداوند اونها علم داره، علمن فعلی هم دل واجب تعالی، چون اینجوریه فما فیها من الایجاب غذا آمن، پس ایجابهایی که در این بستر صورت میگیره ایجاب در بستر علمه، توجه فرمودید؟ ایجاب در بستر علمه، پس معلوم میشود که ما میتونیم بهش بگیم غذا، فما فیها من الایجاب غذا آمن تعالی. بله ما یک غذای دیگر هم داریم که نه در صحنه علم فعلی بلکه در صحنه علم ذاتی شکل میگیره، و فوقه العلم الذاتی من المنکشف له به کل شیء علی ما و علیه فی الاعیان علی التفصیل به نحو اعلی و اشرف. میفرماد که میفرماد و فوق این غذا فعلی یا فوق این علم فعلی یک علم ذاتی هست، و فوقه العلم الذاتی منه یعنی به حق تعالی، المنکشف له کشف می شود برای حق تعالی، بهی به وسیله این علم ذاتی چی کشف می شود؟ کل شیء هر چیزی، علی ما هو علی بر همه اون چیزایی که درش هست، فی الاعیان، فی الاعیان یعنی در عالم خارج، همه اون چیزایی که در اعیان هستش به همون وضعیت با تمام ریزکاریات در صحنه علم ذاتی پروردگار برای حضرت حق موجوده، علت تفصیلی همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی به نحو اعلا و اشرف، چون همه اشیا به نحو اعلا و اشرف در اونجا متحقق هستن. خب تو این بستر هم دیا علام توضیح نداد یک قضا و حکم داریم و اون ایجابها و ضرورتهایی رو که در این علم الهی بین اشیا وجود داره، چون همون بعد میاد میشه ایجاب خارجی دیگه. وقتی شما علم الهی رو به لحاظ ایجاب و ضرورتی که درش در نسبت اشیا با یکدیگر وجود داره مورد ملاحظه قرار میدید، ما به اون میگیم حکم و قضا. یعنی اینا میخوام بگیم حکم و قضا یه چیز جداگانه نیست که همون علم الهی به لحاظ اینکه علم الهی ضروری و بدیهی حالت تردیدی نداره، از جنبه ضرورت و بد که نگاه بکنید بهش میگید حکم الهیه، قضایی، چون همون هم از جهت این که داره مبدع میشه برای شکل میگه قدرته، به همون بحثایی رو که در مسئله دیگه باید تر بشه. فل قضا بس نتیجه میشه، فل قضا و قضا آن، حکم دو حکمه، حکم قضای خداوند، یعنی فل قضا و قضا آن، قضا خداوند به نحو تکوینی دو تا هست، فل قضا و قضا آن، غذا اون ذاتی اون خارج من العالم. البته یه بحثی هم میشه کرد راجع به غذاهای تشریعی، حکمهای تشریعی، این در کجا و به چه نحو شکل میگیره و صورت میبنده، ولی الان بحث تکوینه. فالغذا و غذا آن، غذا اون ذاتی اون خارج من العالم، یه غذای ذاتی داریم که خارج از عالم است و در سوق ربوبیه، و غذا اون فعلی اون داخل اون فیه یعنی فل عالم، بس دو تاست. و من هنایی از هر ضعف و ما نصب الی المشهور، و از همینجا ظاهر میشه. یه نکته عرض بکنم، ببین الان این معنایی رو که الان برای غذای مثلا فعلی انجام داده، تبیینی که کرده از صدر عالم تا ذیل عالم همه رو میگیره، یعنی از مجردات تا مادیات همه رو پوشش میده، مضاف بر این که اگر دقت کنید غذا را به همون ایجابهایی رو که در این بستر گسترده وجود داره معنا میکنه، به این شکل معنا میکنه. اما در کلمات دیگران که همینان هم گزارشاش در خود کلام علامه هم هست، اول غذا رو میبرن در عالم مجردات معنا میکنن، و ثانیاً غذا را علم مجردات به مادون تلقی میکنن، نه علم از اون جهت که علمه، همون ایجاب و ضرورتی که توش خوابیده، توجه کنید. چطور مثلا علامه غذای ذاتی پروردگار رو برد در حضرت علمیه به لحاظ مادون و اون نسبت‌های ضروری که درش وجود داره قرار داد، وقتی در کلمات دیگه شما دیگران نگاه می‌کنید می‌بینید غذا اینجوری معنا شده، غذا در مقام فعل اینجوری معنا شده، غذا در مقام فعل مثلا عبارت از عقول و مفارقات به لحاظ علوم ضروری و بطی که در اونها وجود داره نسبت به مراحل پایین‌تر، اینا میگن غذای خداوند. این خداوند حکم و قضا داره برای اینکه عوالم چجوری جریان پیدا بکنه. آره، علم به مادون، یعنی هر مجردی ممکنه زیرش مجردات باشه، عالم مثال یا ماده. در صورت قضای الهی مثلا میگیم قضا و حکم الهی چی؟ اولا این یک عرصه علمی داره با یک ویژگی خاص، و ثانیاً این قبل از جریان و چون بعد از غذا بر اساس غذا حقایقی شکل میگیرن. توجه کردید؟ حالا من دست داد این نیستم که همه حرفا جمع جور بشه و آدم یه قضاوت نهایی بخواد داشته باشه، نیست. ولی در صورت در کلمات دیگران مسئله غذا که اومده، غذا در واقع حکم مندمج در علم و در پی علمیست که بعدش تکوینیاتی اجرا میشه، حالا یا به نوع اعتباری که بحث قضاوت قاضی و اینا بود، یا به نوع حقیقی مثلا علم عنایی مثلا علم. لذا از همین جهت که شما علم عنایی پروردگار رو از یک جنبه میگید غذا، درسته، توجه کردید؟ ولی علامه بحث غذا رو به یک گونه دیگری جریان داده. حالا نگاه بفهمید بیانشون رو. و من هنایی از هر ضعف و ما نسب الى المشهور، و از همینجاست که روشن میشه و ضعف اون چرا که به مشهور نسبت داد، یعنی الان میفذیره که حالا منسوب مشهور لااقل در باب غذا یه چنین چیزی هستش. ان الغذاء هو ما عند المفارقات العقليه من العلم بالموجودات الممكنه بما لها من النظام. خب این از چند جهت با بیانات علامه فرق داره. علامه فقط به یک جهتش توجه کرده، میگه اینی که شما میگید غذای فعلیه، غذای ذاتی رو چرا نگفتید؟ خب علامه باید این نکته دیگر هم بگه، تفاوتی که در بیان منسوب به مشهور با بیان خودشون هست. اولا از صدر تا ذیل عالم همه جا رو غذا میگیره بنابر بیان علامه، ولی اینجا فقط در مجرداته. ثانیا اصلا محتوای غذا فرق میکنه. غذا در تفسیر و تبیینی که الان منسوب به مشهور هستش عبارت از علم مجردات به مادون و اون نسبت ضروری که در اون علم نهفته است، کاملا شبیه به غذای مثلا ذاتی که علامه طباطبایی در ذات پروردگار معنا میکنه. آره دیگه، خود اون نسبت وجوبی تکوینی که بین اشیا قرار گرفته اونو میگیم غذا. خود این نسبت ها، مثلا اینکه زید موجود باشه، ضرورتی که بین موجودیت و زید قرار داره، بلاز این که این عرصه کلن عرصه علم فعلی پروردگاره، ما بهش میگیم قضا، توجه کرد؟ ولی بیان مشهور این نیست. بس و من هنایی از هر ضعف و ببینید الان علامه که میگه من هنایی از هر ضعف و نمیخواد اون جنبه‌های دیگه رو زیرا بشه بزنه، و این خب برای ما سوال این علامه باید اینجا رو قضاوت کنه. الان تعریف قضا اینجا فرق کرده، حیطه قضا فرق کرده، توجه کرد؟ موتن قضا فرق کرده، تعریف قضا فرق کرده، ولی مراد علامه از و من هنایی از هر نمیخواد این چیزا رو بزنه. خب ما انتظار داریم که قضاوت کنه راجع به اینا. چی میگید؟ نظر شما چیه؟ شما حرف دی؟ چون علامه عبارت بعدیش روشن میکنه، این و من هنایی از هر میخواد بگه قضا رو چرا شما منحصر در قضای فعلی کردید. خب این یک بخش مثلا نقد علامه به این بحثه.
قضای فعلی مثلا
اون صادر نخستینی
که ما
می‌خوام
بگیم
بالاخره
خود همون هم
قضا
قضای الهی
شامل حال اون
شده که
تحقق پیدا کرده فعلیت رسید. اون دیگه قضای فعلی نیستش، اون قضای ذاتیه، توجه کرد؟ قضای ذاتی. اشکال نداره، می‌خوام بگم علامه همین بخشو داره ایراد میگیره، میگه چرا شما قضای ذاتی رو نمیگید؟ ما قضای فرش رو فقط قضا رو فعلی گفتید. می‌خوام بگم که این نقد علامه فقط به یه گوشه این بحث می‌خوره، در حالی که ما انتظار داریم علامه حرفای دیگه هم اینجا بزنه، بگه اینا غذا رو اینجوری تعریف کردن ولی تعریف من درسته. غذا به نظر من از صدر تا ذیل عالم رو میگیره، چرا شما فقط غذا رو بردید کجا؟ در مثلا فرض کنید اون نقطه بالای عالم. اینطوری و من هنایی از هر ضعف و ما نسب الى المشهور ان الغذا و ما عند المفارقات العقل ما عند المفارقات العقلیه من العلم بالموجودات الممکنه بما لها من النظام. لها یعنی اون موجودات ممکنه، به ما لها من النظام. و کذا ما ذهب الیه صدر متعلینی و کذا یظهر ضعف و ما ذهب الیه صدر متعلینی و کذا ما ذهب الیه صدر متعلینی. ایشون چیکار کرده؟ ایشون غذا رو فقط غذای ذاتی کرده، توجه کردید؟ غذا رو غذای ذاتی کرده، مثلا غذا این حکم الهی که بعد جریان هستی بر اساس اصولت بگیره. صدر متعلین غذا رو برده فقط در کجا؟ غذای الهی رو فقط برده در اونجا. به نظرم بیان بدی نیست، من نمیخوام به لازم محتوایی وارد جدال با علامه این حرفا بشیم، ولی به نظر می رسه این حرف بد نباشه. غذای پروردگار و حکم پروردگار که بعدش جریان، اگه غذا رو اینجوری معنا بکنیم طبیعتاً به این شکل باید معنا بشه. و کذا ما ذهب الیه، حتی اگه نگاه کنیم مشهورم که غذا رو بحث کردن نه به شکل علامه تر کرده باشن. و کذا ما ذهب الیه صدر المتعلین ان الغذا هو العلم الذاتی المتعلق به تفاصیل الخلقه، علم ذاتی پروردگار به تفاصیل خلقت از منظری ویژه، نمیخواد خود علم، بله همون خود علم غذاه، چنانچه همون خود علم عنایته، ولی از یک منظر خاص به اون علم که نگاه بکنیم میشود غذا و حکم الهی. غالف الاسفار، جلد آدرس که داده جلد 6 صفحه 292، علامه هم در همین حاشیه در اونجا فرمایشاتی راجع به قضا و قدر و اینها داره در حاشیه. در باب قدر اینطور من نگاه نکردم، الان نگاه نکردم که در باب قضا هم به همین شکل تفسیر شده، الان من ذهنم نیست. میفرماد که فعمل قضا و فعوب اندهام، قدر رو که به همین شکلی که در اینجا آورده هست، و عمل غذا و فاو اندهام عبارتون عن وجود صور العقلیه لجمیع الموجودات فائزتون یا فائزتن انه تعالی علی سبیل الابداع دفعتن بلا زمان. ببینید میگه اما غذا در نزد اندهام، یعنی همین مشهوری که علامه میگه، یعنی مشا مثلا یا حکما، فعمل غذا فاو اندهام عبارتون عن وجود صور العقلیه، این که صور عقلیه برای همه موجودات به نحو دفعی بلا زمان علی سبیل الابداع ایجاد بشه. این کجا هست؟ در عالم عقله. یک کمی عبارت قلق داره، بیان خود علامه واضح تر بود، به ما اندها، ولی از باب این که اتحاد عقل و عقل و معقول هیچ فرقی نداره. اما غذا در نزد حکم ماشه عبارت از وجود صور عقلی و علمی برای همه موجودات، برای همه موجودات که این صور عقلی فائز است از حق تعالی به سبیل ابداع، یعنی توضیح بده سبیل ابداع یعنی چی؟ این دفعتن بلا زمان. این در کجا رخ میده؟ همون در عالم مجردات، در عالم عقول اتفاق میفته. خب لکونه ها اندهم من جمله العالم، به خاطر اینکه لکونه ها، به خاطر اینکه غذا در نزد این حکما از جمله عالم است و من افعال الله المباینت ذواتها لذاته، از جمله عالم است و از جمله افعال باری تعالی است که مباینت دارد این ذوات این افعال با ذات پروردگار. یعنی میخواد صدر متعلم بفرماد که شما غذا رو جزو افعال الهی گرفتی، ولی تعریفی که از غذا تو کلام صدر هستش نسبت مشهور میده چیه؟ همون صور عقلی و علمی که به نحو دفعی ابداعی ایجاد میشه، اون گفته غذا. و میگه از منظر اینها غذا فعل خداوند است، خود غذا فعل خداوند است، ولی صدر میگه ما اینجور نیست. بله؟ نه، اگرم صور عقلیه بخوره از منظری که غذا هست باید اینجوری در نظر بزنم، ولی اینجا نوشتم غذا، فکر کنم همین درست تر باشه. اگه اون باشه باید کمی عبارت رو اضافه کنید، توضیحاتی بدیم که چی جوری. و اندنا، اما از نظر ما غذا چیه؟ سوران علمیتان. ببین و اندنا یعنی یه چیزی دیگه، چیه؟ اون غذا. پس اون لکونه ها هم باید به غذا برگرده. و این پس در نزد اینا غذا چیه؟ از جمله عالمه که همون سوار عقلیه باشه، به سوار عقلی هم برگرده از منظری که غذا هست. و اندنا، اما از نظر ما غذا صور علمیهی که لازم ذات پروردگاره اون مراده. و اندنا صوران علمیتون لازمتون لذاتهی بلا جعلن ولا تأثیرن و تأثرن، صور علمی لازم ذات پروردگار. بعدا علامه توضیح میده که میگه صور علمی لازم ذات پروردگار، این منظورش همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که عین ذات پروردگاره مراده. این کلمه لازمه شما رو گیج نکنه، توجه که این کلمه لازمه ایده و ذهنتون رو نبره به طرف دیدگاه مشا یا به طرف دیدگاه افلاطونیان، نبره به طرف مسل افلاطونی یا نبره به طرف علم ارتسامی مشا. چرا؟ چون ملا صدر با هر دوتا مخالفه. هم علم پروردگار رو، اون علم ذاتی پروردگار رو مسل افلاطونی نمیدونه، هم علم ارتسامی مشا نمیدونه. پس این کلمات نباید موجب برداشت نادرست از کلام صدرا بشه. و اندنا، اما از نظر ما غذا چیه؟ صور علمیه است که لازم ذات پروردگار است بدون جعل و تأثیر و تأثر. این یعنی همون صوری که عین ذات پروردگاره، صور علمی که عین ذات پروردگاره، و لیست من اجزاء العالم، جزء اجزاء العالم نه. الان داره صدرات نفی میکند که غذای فعلی ما داشته باشیم. غذای خداوند همون چیه؟ همون یک لحاظی در صور علمی ذات پروردگار هست. و لیست من اجزاء العالم، این صور علمیه از اجزاء العالم یعنی غذا، از اجزاء العالم نیست. از لیست لها حیثیت عدمیه، چون نمی باشد برای صور علمی پروردگار حیثیت عدمیه و امکانات واقعی. غذای الهی اگر بخواد بگید، فالغذاء ربانی، غذای الهی و ربانی، خب علم پروردگار است به لحاظ اون جنبه حکم و ضرورتی که توش هست. فالغذاء ربانی و هو صورت و علم الله قدیم به ذات باق به بقاء الله، همون صورت علم الهی است، قدیم است به حسب ذات الهی، باقی است به بقاء الهی. معنی این سخن اینه که اون علمی که مثلا در عقل اول یا عقول دیگر است، اون غذای عقل اوله، با واسطه به حق تعالی نسبت داده میشه. غذای الهی همون علم ذاتی پروردگار است. این فرمایش جناب انتها، فرمایش ملا صدرا. بعد علامه توضیح میده و یم بقی ان یهمل، اول توضیح میده و بعد نقد خودش رو مطرح میکنه. و یم بقی ان یهمل قوله صورون علمیتون لازمتون لذاتی، باید حتما حمل بشه. یم بقی ان یهمل، نه یعنی حالا مثلا بهتره که اینجوری باشه، نه حتما. حالا میخواست بگی یجب ان یهمل، یکی همین مثلا خواست نرمتر، یم بقیه ان یهمل قولو صورون علمیتون لازمتون لذاته علل علم ذاتی الذی لا ینفک عن ذات. یعنی کلمه لزوم به معنی عدم انفکاکه، نه کلمه لزوم یعنی ملزوم خودش یک موتنی داره، لازم خودش یک موتنی داره. یا شبیه بکنید به قول افلاطون، یا شبیه بکنید به قول حکمای مشا. چون اگر شما این صور علمی رو عین ذات نگیرید، لازمه یعنی خارج از ذات تلقی بکنید، الله میفهمد این دو تا اشکال پیدا میکنه. اولا این جزء خلق و فعل پروردگار میشه، توجه کنید، در حالی رو که خود صدر تصریح داره توی عبارتش که این جزء عالم نیست. این نقد علامه قابل پاسخ دادن است. و ثانیاً اگر بخواد این علم عین ذات پروردگار نباشه، یا باید بشه در قالب نظریه مثل افلاطونی، یا باید بشه در قالب چی؟ علم ارتضایی مشا. اگر علم حضوری معنا بکنه میشود مثل افلاطونی افلاطون. اگر علم حصولی معنا بکنه این صور علمی را، میشود همون علم ارتضایی مشا، در حالی که خود صدرا در جای خودش هر دوتا را نقد کرده. این دومی خیلی خوبه در کشف مرادی رو که معنایی رو که خود صدرا اراده کرده. و الا یعنی اگر منظورش علم ذاتی پروردگار نباشه بلکه لازم باشه، و الا فلو کانت لازمتن خارجتن کانت من العالم، اگر لازم و عین ذات نباشه، خارج از ذات باشه، پس جزء عالم خواهد بود. ولم تکن قدیمتن به ذات، دیگه قدیم به ذات نیست، در حالی که تو کلام صدرا هستش که جزء عالم نیست، قدیم است به حسب ذات، کما سر ره به ذالک، کما که خودش تصریح کرد. الا این دومی، الا انها لو کانت، الا برای اینکه این صور علمیه اگر حضوری باشه، لو کانت حضوریتن انطبقت علی قول افلاطون من العلم و هو لا یرتضیه، منطبق بر سخن افلاطون در باب علم الهی میشه که علم الهی رو، علم الهی تفصیلی به ماسوا رو از باب مسل میدونه، خب در حالی که صدر رضایت به این قول نداره. ولو کانت حصولیتن، اگر این صور علمی حصولی باشه، انطبقت علی قول المشائین و هو لا یرتضیه ایزن، پس بنابراین نباید اون جمله صور علمی لازم ذات پروردگار رو خارج از ذات معنا بکنیم. اما وجه ضعف در هر دو قول چی؟ هم قول منسوب به مشهور، هم قول صدر متعلین. و وجه ضعف فی القولینه ان صدق الغذا به مفهوم، ما غذا رو تعریف کردیم، یک محتوایی از غذا در آوردیم، خب این مفهوم هم بر علم ذاتی پروردگار تطبیق می‌کنه، هم بر علم فعلی. چرا شما غذا رو منحصر به علم ذاتی می‌خواید بکنید، یا چرا می‌خواید بر علم فعلی منحصر بکنید؟ وجه ضعف القولینه ان صدق الغذا به مفهومه علی اهد المرتبه این من العلم عن العلم الذاتی والعلم الفعلی لا ينفی صدقه علی الاخرى، نفی نمی کند صدق این غذا را با مفهومش بر اون قسم دیگر. فالحق ان الغذا غذاان، حق اینه که غذا دوتا غذا هست، ذاتی و فعلی، کما تقدمه بیانا که توضیحش رو گذروندن. این بحث غذاست. تا بحث سوم در این فصل که بحث قدر باشه.
خود صدرات اون بحث
السلام علیکم و رحمت الله خدمت شما. بحث
منصور خود خدا میدونم، یعنی با توجه به این مطلب که اینجا علامه میگن که صدرا فقط بحث قضای در ذات رو، قضای الهی رو تو ذات فقط معنا میکنن، اونا دارن خیلی سازگاری نداره با این بحث.
تو بحث بدا؟
بحث بدا ممکنه که مطرح میشه.
یعنی چی میخواد بگید بدا بدا؟ اولا بدا رو تو لوح محو اثبات معنا میکنه.
حرف نهایی صدرا نیست این بحث که اینجا مطرح شده، یعنی اونجا هم تو بحث قضای در افعال و قضای فعلی هم بازم میپذیره صدرا. اون بحث بدا و اینها مسئله‌ای که مطرح میشه بدا و قضای الهی رو
نمیدونم، باید ببینم عبارت ها رو ببینم چی هست، نمیدونم الان چیزی در ذهنم نیست.
اون مشکلی که گفتیم نیست ولی اول علامه
چی؟
اولی که علامه لازم
خارج باشه که بله اون قابل پاسخ دادن هست، مثلا صدر متعلین مثلا این سنخ اشکال رو بر مشا نگرفته که اونا علم حصولی اقتصامی رو لازم ذات پروردگار از ذات خارج کردن ولی جزء خلق نمیدونن، جزء خلق نمیدونن، این رو اشکال نگرفته. و به نظر من اینجا جایی هستش که راجع به تو مباحث عرفانی تعین اول و تعین ثانی شاید بشه خوب معنا بشه، در اینی که خلق نیست ولی عین حق هم نیست، عین ذات پروردگار نیست، یعنی که لوازمی برای ذات پروردگار تصویر شده، مثل لازمه، مثلا فرض کنید مثلا دارم میگم لازمه یک شی دیگه است، ذاتش هم عین ذاتش هم نیست، ولی اینجوری نیست که در مقام فعلش باشه، فعلش تلقی نمیشه.
یعنی تلازم بین چیز لازم
و معلول و فعل بودن نیست. بله، مگر شما حالت مثلا معلول و اینا رو حالت خیلی عام تلقی بکنید که اینا صفات ذاتی هم از این جهت میشه معلول. اگه بخوای این کارو بکنی. ولی لو خود لوازم مثلا راجع به خودش مثلا میگیم خمسه و فردیت، اربعه و زوجیت، اینجوری نیست که زوجیت فعل اربعه باشه، یک خصوصیت اربعه است، لازمه ی ذات اربعه است، اینطور این مهمه. این صور عقلیه نگفته، صور عقلیه در نزد مفارقات اینطور توضیح نداد، کلا گفت صور عقلیه‌ای که فائز از پروردگار هستش، اینها مشهور اینها رو غذا دونستن. خب این منظور چیه؟ آیا باید بگیم صور عقلیه علمی موجود در عقول که حالت علم حصولی پیدا بکنه؟ خب این رو که خود صدرا قبول نداره، اینا میگه علم حصولی ندارن. اگه بگیم صور عقلی و علمی در عقول مفارقات که به نوع علم حضوری هستش اشکال نداره، و چه برسه اصلا صور عقلی منظوری همون عقول،
همون
حقایق عقلی که منظور خود این عقول هستن، حالا چه طولیش چه عرضیش همش این صور عقلی اصلا خود همین عقول هستن.
در این صورت با گزارش علامه از خود مشروع متفاوت میشه
به لحاظ این هستش که اونجام که الله میگه صور موجود در نزد عقول، اینو باید ببینیم مراد چیه. اینه میخواد بگه که الله میخواد بگه علم حصولی که مشا قبول داشتن علم حصولی رو، اینو میخواد بگه، یا میخواد مثل توجیهاتی که صدرا داره رو میخواد انجام بده، حتی اگه اون کار هم صورت بگیره بازم الله قبول نداره، چون الله میگه که قضا یک معنای دیگه‌ای داره، گسترده‌تر هست. ولی با توجه به اینکه مشاق این حرف رو زدم و مشا علم حصولی در عقول و مفارقات رو قبول دارن، بیان علامه به نظر میرسه بهتر باشه و سخن صدرا باید به اون شکل معنا بشه، صور فائزه یعنی همون صورتهای علمی و حصولی که فیضان پیدا کرده بر عقول و مفارقات به نحو دفعی و بلا زمان، این طوری شاید معنا بشه بهتر باشه. آره دیگه، یکی از چیز تأثیرهایی است که از واژه‌های دینی پیدا کردن،
یعنی از زمان ابن سینا
بعد بله دیگه مطرح بوده. بعد
به
حالا نمیدونم الان از فارابی، ولی تو آثار ابن سینا الان چیز عبارتی به ذهن نمیاد، ولی اینجوری که هست آره قضا و قدر، این یک چیزی از دین برگرفتن به نام قضا و قدر و میدونن که وقتی دین میگه ناظر است به تکوین، پس باید یه جایی تطبیق بکنه. شروع کردن به تفسیر آره تشریعی رو باید جدا کرد و توضیح. گرچه تشریعی باز ریشه در تکوینیات داره، ولی این رو باید توضیح داد فضای تشریعی رو، غذای تشریعی. بله جداست، کلا اینجا فضای غذای تکوینی بود، غذای تشریعی یعنی حکم تشریعی جداست به طور کل. بله دیگه اگه بخوایم دقیقا ببینیم مراد شارع از این الفاظ چی بوده، گرچه از یک جهتی هم کارشون میدونید که واژه‌های دینی حالا اون بود در جا خودش، ولی معمولا یک روح معنایی داره که قابل تطبیق و نوسان بر مراحل مختلفه. خیلی سخت دیگه، مثلا ممکنه استعمالات بره به طرف یک مورد، ولی این منحصر نمی کنه حتما. ما باید محتوای اون اصلی قضا یا قدر یا هر معنی دیگه به دست بیاریم، قابل تطبیق میشه بر مسائل مختلف. اینطور مثلا خیلی از واژه‌های دینی به این شکله، حالت نسبی داره، مثلا قلم، لو، این حالت نسبی داره. احتمال داره، من نمیدونم، یعنی اون باید کار دینی بشه.
چرا اصلا اینجوری الان شروع
میکنن
که از
فضای عرفی
بعد میکشونن
تو فضای مثلا میخوام غذا رو اول معنا بکنی چیه منظور از غذا. اول ما از مثلا علت میگیم، مثلا مراد ما از علت چیه، معنی با در بیاد دیگه. همه جو ایشون این کارمون قوه
میخوام، هم میگن که این هم روح معنایی که توی اون فضای عرفی با فضای چیز یک سال دیگه با فضای فلسفی
اشکال عرفی درسته، بحث شرعی بود. توجه شرعی ما باید ببینیم قضاوت کنیم چجوری. آیا شرع همین رو گفته، صاف گفته دیگه، روی معنا به اون معنا نداره، یا مثلا فرقی قضا یک جای خاصی رو مطرح کرده، قدر رو یک محدوده دیگه مطرح کرده، آیا قضا رو به کل عالم پوشش داده؟ بعید نیست اینطور باشه. الان اینجور که از چیزا تو ذهنم میاد اینه که قضا پوشش پیدا بکنه به همه عالم و قدر فقط تقدیر قضاست. حالا یا جایی که تقدیر میخواد، حالا باز راجع به تقدیرم دو تا بحث هست که راجع به همه عالم یا محدود است به جایی که اندازه و قد و این چیزا، انواع اندازه ها مطرح هست که میشه حالا مثال حالا ماده و اینا بیشتر مطرح میشه، ولی ظاهرا حالا اینجا از دور دور تو ذهنم هست اینه که به لحاظ روایات احتمالا غذا پوشش داره کل عالم رو، ولی آیا به تفسیری که علامه میگه هست، یعنی ایجابهای تکوینی این مراده، یا ایجابی که تو فضای علم صورت میگیره اون مراده؟
این قول
صدرا بشه، آره ولی این که همه جا رو پوشش داره، این آدم میفهمه از روایات اینا، این رو احساس میکنه. من این رو قاطعانه نمیگم، دیگه کار میخواد. بحث‌های تطبیقی که مطرح است گوشه و کنار مطرح میکنن، بله یعنی بحثاشون رو اول نظامشون رو ایجاد میکنن، نظامشون رو ایجاد ممکنه حالا در ایجاد نظام از شریعت استفاده کنن، از عقل استفاده شروع اینا رو کار نداریم، ولی بعد از اینکه نظام رو، یعنی علم مثلا همینه، مثلا شما وقتی میخواید یک دانشی رو بر اساس فرض کنید که روش‌های مشترک بین دینی و غیر دینی میخواید علم رو درست بکنید، شما باید در صدد ایجاد شاکله اون علم باشید. اولا اصول و قواعدی رو از مثلا دین میگیرید، از روش‌های دیگه میگیرید، اون ساختار رو ایجاد می‌کنید. لذا علت این که ما مثلا نمیتونیم حتی در مباحث عقلانی بعضی این کار میکنن، این درست نیست. در مثلا در چینش نظام هستی و همانندهای اینها همینجوری خوش به حال میگیم به آیات و روایات مراجعه کنید، این نمیشه. باید دانش تولید بشه، دانش ضوابط داره، مبانی میخواد، قشنگ ترات مراتب باید مشخص بشه، اینا هر چیزی هست مشخص بشه. البته در یک تعامل همیشه طرفی نیستا، حتی دانش‌های کاملا برگرفته از شریعت و دین، اینا هم اینجوری یه ساختار خود، مثلا الان کسی فقه بخونه این چقدر راحت ساختار علمی پیدا میکنه تا بره مثلا آیات رو رواد مستقیم بره بخواه من آقا همینا رو بفهم، اصلا نمیتونه، متوجه نمیشه چجوریه. اینا همیشه در یک ساختار علمی قرار میگیرن، وقتی عالم توجه میکنه از همین آیات و روایات استفاده میکنه، نقطه اول اینه، محور اینه، اینا شاخه ها هست، اینا زیر شاخه ها هست، که هیچگاه شما مثلا اگه بخواید همین مفاهیم رو القا کنید خیلی دوست میدارید در ساختار علم القا کنید، توجه کردید؟ این مهمه ها. این یعنی کمی باید حسش کرد، ولی در حضرت یعنی مثلا آدم وقتی مثلا تو بحث‌های تطبیق قضا قدر لوح محفوظ نباید اعتماد بکنه به مثلا برداشتی که از فضای آیات و روایات در اون مقطع خاص کرده، توجه کردی؟ آره، یعنی یک چیز در نوسانه، باید مراقب باشه، در نوسان نباید تصمیم گیری بکنه، اینجاها تصمیم گیری کرد این احتمالاً دچار اشتباهات میشه و فردا یه دفعه یه چیز دیگه میده، ای نه این نشد اونجوری شده، هی هر روز باید برگرده. اینطوری ما در ساختار علم میتونیم حرف بزنیم، این حرف قاطع بزنیم در ساختار علم. حالا این علم ممکن از نه فقط شریعت برخیزه، از شریعت و بسیاری در علم چجور علمی باشه. اینی که مثلا شما هر وقت فضا رو تطبیق میکنید، مثلا بین مثلا اینو میخوام بگم، حتی اگر ما به حدی از قوت دست پیدا کردیم که توانستیم کاملا یک فلسفه از دل آموزهای دینی استخراج کنیم، اگه قدرت باید تبدیل به محصول بشه، یعنی علم بشه، ساختارهای چی پیدا بکنه؟ منضبط و محکم پیدا بکنه، باید یه چنین حالتی دست بده. حالا اون فلسفه فرض منسجم و منضبطی که از دین به دست آوردیم که کاملا فلسفه است، بنیادهای عقلیش همه چیزش درسته سر جاش، رو این میتونیم منور بدیم، رو این منور بدیم، ذهن مستقره، میفهمه، میفهمه که چیه. مثلا همین بله
میفهمید که مثلا اون ساختار اصلی و استخونمندی اون چیزا باید کاملا دلیل علمی
یقینی یقینی که میگم این بسترهای دانش فرق میکنه، یه وقتی اصلا شما یقینی نمیخواید، ولی هر چی هست باید ساختار علم، یعنی مجموعه علم، حالا به زبان پازل علم باید شکل بگیره، شکل گرفت، ذهن شما در این ساختار همه چی رو میفهمه قشنگ، یک چیز رو بهش بگید دقیقا رابطش رو با همه چیز متوجه میشه، همه چیز دقیقا متوجه اینجوری. بعد میگیم بر اساس این شکل حالا بیایم آیات و روایات معنا کنیم، حتی همین علم برگرفته از خود دین، بعد از اینکه این ساختار شکل گرفت حالا آیه رو بخون راحت میفهمی، میدونی اونجا رو میگی، روابطش هم اینجوریه، حل و فصل. در ساختار علم باید دین رو فهمید، حتی علم کاملا برگرفته شده از دین باشه، توجه کردید؟ علم کاملا برگرفته از دین هم باشه ما در ساختار علم دین رو میفهمیم، و الا ضابط من نمیشه، کج و معوج میشه، به شما یک چیز یک مسئله. لذا من این رو یکمی قابل پیگیری است این بحث، لذا خیلی پرهیز دارم از بحث‌های تطبیقی، حالا فلانی گفته قضا اینه، اون گفته قدر اینه، اون میگه لو معوض معوض اینه، اون میگه کتاب مبین اینه. چرا آدم احساس اعتنای جدی به این بحث نمی‌کنه؟ محصولی تهش نیست، توجه کنید، حالش کار نداره بگید این حرفی نیست، ولی اگه میخواید محصول جدی تهش باشه که رو پاش وایستید بگید همین است و لاغیر، این باید در ساختار علم معنا پیدا بکنه. اصلا مثلا ساختار ذهنی که یک فقیه داره اون رو ما دنبال، اون علمه، مثلا یه بخشش قواعد فقهی است، فقط اون نیست، مسائل زیادی است که حالا ما اتفاقا دانش فقه اون وقتی موفقه که اون ساختار رو بریزه. ما الان دانش فقه مسئله مسئله است، توجه کردید؟
ساختار اجتماعی.
آره، ما با ساختار بدیم مثلا. آره آره، باید مانور بده. الان ما مثلا مهمترین ساختاری که داریم چیه؟ مهمترین ساختاری که داریم اینه که اولا حوزه رو چیکار کردیم؟ مثلا سه بخش کردیم: عبادات، معاملات، سیاست. این خوبه، این یکی از یک چیزیست که ساختار میده. بعد مثلا عبادات رو آوردیم یه تقسیم بندی کردیم. اینا همین نظم دادن ها شوخی نیست، این یک ساختاره که خیلی ارزشمنده، غیر از اینی که همینجور خام آدم بره سراغ مثلا فضای روایات و اینها. این ذهنیت به انسان میده، ولی این مقدار کافی نیست. جلوتر از اینم رفتن، کارهایی کردن، ولی ما باید کاری بکنیم که دقیقاً جایگاه مباحث فقه روشن باشه، منظومه فقه روشن باشه. اینو باید فکر کرد و تصویردهی کرد. حتی اون ریکالات در ذهنم هست، اینه که ما نسبتش رو با اخلاق مشخص بکنیم، نسبتش رو با عقاید مشخص بکنیم، نسبتش رو با علوم‌های زیردستی مشخص بکنیم. اینا دیگه الان پرسش‌هاییه که ما داریم، نسبتش با علوم فوقانی، نسبتش با علوم تحتانی، نسبتش با بحث فهم موضوع چیه. فقط بحث فهم موضوع نیست، این یک چیز بسیطی است در بحث فهم موضوع، این نیست. خیلی از بسترهای زیر مجموعه فقه هستش که در فقه مؤثره، یعنی در استنباط مؤثره. خب ما باید چیکار کنیم؟ تلاش کنیم این ساختار رو به دست بیاریم. اگر این ساختار رو به دست بیاریم، وقتی مسئله ای تر میشه، دقیقا جایگاه این مسئله روشن کجاست. وقتی من به نظرم یعنی یک فقیه مسلط همین کار رو میکنه در ذهن خودش، ولی این دانشش پیاده نشده. توجه کردی؟ با ارتکازی هست، از بس کار کرده ها میفهمه چی جوریه. توجه کردی؟ هرچی هم قوی تر محکمتر. توجه کردی؟ اینا وقتی شما یک مسئله رو بهش میدید، اولین کاری که این میکنه این استش که جایگاه این مسئله معلوم میشه. به محض اینکه جایگاهش معلوم شد، خیلی یعنی ما رده های زیادی رو رفتیم به طرف قضاوتش. خوب فهمیدیم مسئله چیه، جایگاهش رو فهمیدیم، نسبتش با خیلی چیزها معلوم شد چیه. حالا بعد سراغ مثلا منابع میریم، مثلا آیات چیه، روایات چیه، عقل چی میگه، اجماع چی میگه تو این فضا. اون وقت قشنگ قضاوت کردن ما، این حل و فصل علمی ما، مثلا آسیب شناسی میخوایم بکنیم خیلی عمیق میشه، خیلی دقیق میشه. حرف دیگران رو میخوایم نقد بکنیم، بپذیریم. حتی تو این ساختار، این ساختار کمک میکنه به جرح و تعدیل سندی روایات، تو بحث تعادل و تراجیح کمک میکنه. آدم فضای کلیشو میفهمه. مثلا حالا این بخش کلی فقه بود. مثلا در معاملات، یک ساختاری داره معاملات اسلام. ما نظام اقتصادی که میگیم در بیاد اینه، همین نظام اقتصادی. وقتی نظام بعضی میگن اصلا نظام نداره، خب یه حرفیه. نظام رو میگن برای خودتونه، یه توصیه های فقط داره. ولی اگه نظام داشته باشه، این معناش همین نکته است که من عرض میکنم. نظام که داشته باشه، این نظام خودش خیلی راه حل می، همین نظام رو از همین اسلام میگیرید شما. توجه کرده؟ از همین اسلام، از همین روشایی که اسلام میگه، خود اونم مراحلی از اجتهاده. ولی وقتی نظام که استخراج بشه، اون وقت مسئله ها جایگاهشون رو پیدا میکنن، روندش واضح میشه. اینطوری الان مثلا فقیه چیکار میکنه؟ به لحاظ اون شم فقاهتش عمل میکنه. ما مثلا میگیم فقه حکومتی، فقه حکومتی نه یعنی اینکه ما مسئله طرح کنیم. مثلا میگیم بیمه چیه، توجه کردید؟ یا فرض کنید ما مسئله های دیگه رو طرح، فقه حکومتی نیست. فقه حکومتی اون شاکله اساسی، اون فهم حکومتی که اصل چیه، شاخه ها چیه، مبانی چیه، زیر مجموعه ها چیه، اینا باید ریخته بشه. اگر اینها فضاش واضح بشه، به همین شکله.
اینا ساختار خودش یه بخش از فرآیند اجتهاد جلو میبره.
آره، خیلی جلو میبره. فهم مسئله رو عمیق میکنه. توجه کردید؟ این در موضوع شناسی و مسئله فهمی مسئله روشن خواهد شد و بعد در روند اجتهاد کمک های شایان میکنه. مثلا فقها که دنبال قواعد فقهی میرفتن یه ذهنیت هاشون این بود که ما یک سری عناصر اصلی داریم، قواعد فقهی خیلی نزدیک میشه به اونچه که گاهی اوقات گفته میشه به عنوان روح شریعت، یعنی ارواح شریعت، روح های شریعت. البته اون یه مقداری فضاهاش کلانتر هست، برجسته تر هست.
بگوین یعنی فقه تنها قابلیتی داره مثلا فیلسوف یا مثلا میاد یه قاعده رو میگه تا آخر لحظه پاش وای میسه.
آره.
ولی چون فقه مسئله محوره به خاطر اینکه یه قاعده اینجا یه مخصص اینجا فقط مخصوص اینجا جای دیگه ما حرف نداریم.
چون نفس الامریه اینا اونا رو اون روحا رو باید از شریعت شما استفاده بکنید، توجه کردید؟ بعد از شریعت استفاده کرد. قطعا اگر امام معصوم یک تخصیصی داره میزنه یک نکته ای داره، یه بر اساس ضوابطیه، ما باید اون ضوابط رو به دست بیاریم تا جایی که میتونیم، چون نمیتونیم که هیچ، توجه کردید؟ تا جایی که میتونیم باید این کار صورت بگیره. مثلا فرض کنید که حالا یکی از دوستان ما میگه مثلا شهید مطهری مثلا میگه که یکی از چیزهایی که از اسلام فهمیده میشه اینه که اسلام زندگی سازه، توجه کردید؟ شما هر جا تو مباحث دینی به جایی رسیدید که ببینید داره مزمحل میکنه زندگی رو، تخریب میکنه، این بدونید یه جای کار، یه جای روند اجتهادیتون اشکال داره، توجه کردید؟ این روح حاکم بر شریعته، نمیتونه مثلا ما میدونیم روح شریعت ضد وسواسه، این رو ما میفهمیم. حالا اگه یه جایی یک روندی داره پیش میکشه که داره این روی رو باید یه جایی کار اشکال بلغزه، برگردید دوباره مطالعه کنید مبانی اجتهاد، ادله رو، کجا روایت ضعیفی بوده، کجا بوده که رخنه کرده شما متوجه نشدید، توجه؟ این منطق فقه از یک جایی باید گفت، منطق فقه مثلا اینا رو باید استخراج کرد و در آورد. روح به دست میاد، یعنی از خود شریعت به دست میاد، مطالعه خود شریعت به دست میاد و یه سری مذاق‌های کلی خود شریعت الغا کرده، اون مذاق‌های کلی مهمه، قرآن اینجا نقش جدی پیدا میکنه، عقل اینجا نقش جدی پیدا میکنه. اینجا من بحث ما خیلی شده توصیه به اسلام بله؟
نظام،
بله نظام داره، واقعا نظام
خیلی اختلافات سر همینه
که
بگم توصیه‌ای هست
نه، قاعدتاً تازه لازم توصیه‌ای هست. حالا در فلسفه اینا که لاقل ما یکم میفهمیم، حالا اونا اقتصادی رو من خیلی نمیدونم، ولی اینا که قطعا نظام داره،
تو ارفان
قطعا
نظام
داره، قطعا
قضا و قدر رو جبر اختیار هست
مستردش رو پردازن
یا نه پراکنده است؟
نه پراکنده است، ولی فکر میکنم در برخی از جاها منسجم هم بحث کردن قضا و قدر رو.